أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا بسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. بعد از جریان حضرت نوح سلام الله علیه و جریان هود و صالح و مانند آن که از اونها به عنوان رسول متواتر یاد کرده است، جریان موسی و هارون علیه السلام را مطرح فرمود. این کلمه تترا که اصلش وترا بود یعنی وزر وزر، یک نفر یک نفر، نظیر مسنا که دو نفر دو نفر هستن، سلاس سه نفر سه نفر هستن. وقتی فرمودن مسنا یعنی دو به دو، سلاس یعنی سه سه، وترا تترا یعنی یک یک. هر کدام از این انبیا پشت سر هم آمدن که این سلسله متوارد را تشکیل دادن. این انبیا آمدن و قوم اونها اینا را تکذیب کردن. بعضی از اینها را ما به دنبال بعضی از اینها کیفر کردیم و اینها را احدوثه قرار دادیم که از اینها فقط در تاریخ نامی مونده است جهت عبرت کردید، نظیر اعجوبه اهدوسه از این قبیل است که اینها را به عنوان عبرت مطرح میکنند. بعد فرمود بعدن لقوم لا یؤمنون، یعنی این سنت الهی است و اصل کلی است که اگر کسی کفر ورزید به ایمان نیاورد از رحمت الهی دور است. اختصاصی به گذشته و حال ندارد، در آیندم همین دور است. تعبیر بعدن لقوم لا یؤمنون یا تعبیر فکانو من المهلکینی که در آیه 48 همین سوره است، اینا از سنت الهی خبر می دهند که اگر کسی در برابر وحی و نبوت مقاومت کرد و راه توبه را عمدن به سوی خود بست، جزء مهلکین می شود، جزء مبعدین می شود. فبعدن لقوم لا یؤمنون فکانو من المهلکین. این یه اصل کلیست. مطلب دومان است که کی در نظام هستی می ماند و کی مندنی نیست. اگر در بیانات نورانی هست امیر هست که العلماء و باقون ما بقیت دهر، منظور از علما تنها عالمان حوزوی و مانندان نیستند. کسانی هم که به مقدار خودشون علم توحیدی دارند و عمل میکنند، اونم سهمی از بقا دارند. منتها بقای بیشتر مال عالمان دین است که العلماء و باقون ما بقیت دهر. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه، متخذ از آیه 16 سوره مبارکه هود است که ذات اقدس اعلی از عالمان ملت ها و امت های گذشته به اولو بقیه یاد می کند. این کلمه بقیت الله بر اصال وصف امام است که الان در واقع وجود مبارکه ولی از عرض می کنیم بقیت الله به همین مناسبت است. عالمان بالاصال و امامان معصوم اونا اولو بقیه هم. ممکن است کسی اولو الالباب باشد، اولو الابصار باشد یا مانندان، اما اولو بقیه بودن نصیب هر کسی نیست. آیه 116 سوره مبارکه هود این است: فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. چطور در گذشته عالمان دین که چهرهای مندگارن به اصطلاح صاحبان بقایان جلوی فساد نگرفتن؟ چرا در بین اینهای هم که افرادی نبودن که اولو بقیه باشن و نهی از منکر بکنن؟ پس عالمان دین میشن اولو بقیه. امام معصوم سلام الله علیه بالاصاله از طرف ذات اقدس اعلام میشه بقیت الله. اون که با بقیت الله مرتبط است میشه جزء العلماء و باقون ما بقیت ده. سر این که اینها باقیان این است که به وجه الله مرتبطن و به وجه الله کار میکنن و غیر وجه الله هرچه باشد در معرض هلاکت است. و کل شئین حالکن الا وجهه و یک کل من علیها فان بیر و وجه ربک دو. پس اگر کسی لوجه الله عالم شد و لوجه الله به علمش عمل کرد و لوجه الله علم عمل شده را به جامعه منتقل کرد، این میشه جزء چهره های مندگار، یعنی جزء العلماء و باقون ما بقیت ده و جزء شاگردان بقیت الله خواهد بود. لذا فرمود اینا اولو بقیه. پس ممکن است کسی اولو الالباب باشد، اولو الابصار باشد، ولی مقدمه اولو بقیه را فراهم نکرده باشد. و اگر مقدمه اون را فراهم کرد میشه اولو بقیه، میشه علماء و باقون ما بقیه ده. در قبال کسانی که باقی هست افرادی هست که فانی هست، کسانی که محکوم به فنا و زوال هست از اونها به عنوان احادیث یاد میشود. احادیث یعنی احدوثه، یعنی چیزی که فقط نامی از اونها مونده، تاریخی از اونها مونده، اثری از اونها در روی زمین نیست. جمع خبر، بله دیگه، همین خبر همین است دیگه. بله حدیث، حدیث یعنی زیر خبر میکنم دیگه، وگرنه احادیثی به معنای مصطلح که نیست. اونا اشخاص حدیث نیستن، اشخاص که از اونها تاریخ بنوان عبرت نهر میشود احدوثه هم، وگرنه احادیثی به معنای حدیث بر اشخاص عمل نمیشود. که ما بگو این فلون سلطان جابر حدیث است، اما احدوث است یعنی از او سخن به میان می آید. خب اینها احادیث هستند یعنی احدوث هستند، یعنی از اینها سخن به میان می آید. میگن روزی در این مملکت غجر بود، روزی بهلوی بود، روزی کذا و کذا بود. اما اینا اثری از اینها نیست، فقط تاریخشون مونده اونم برای عبرت. در اون بیان نورانی هست امی سلام الله که در علماء و باقون ما بقیت ده برهان ذکر فبود به این که گرچه اعیان هم محبود است اما آثار هم فی القلوب موجوده. این همه برکات علمی اینا در دلهای مردم و بدیت گذاشتن، در افکار مردم اثر کرده، آثار اینها در دلها موجود است گرچه اعیانشون مفقود است. بنابراین همه میمیرن لکن یه عده به عنوان احدوثن، یه عده به عنوان بقیت الله. و جعلناهم احادیث، بعد فرمود این اصل شامل اونها شده، شامل دیگران میشود. فبعدن لقوم لا یؤمنون، یعنی اینها چون غیر مؤمن بودن از رحمت الهی دور شدن و اختصاص به اینها هم ندارد. گذشته اینطور بود، الان اینطور است، آینده هم اینطور. بعد از جریان اون رسول یعنی عاد و ثمود صالح و هود و مانند اون، جریان هست موسی کریم رو ذکر میکند. بفرماید ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا. در آغاز امر که وجود مبارک موسی کریم مأموریت را اذهب الى فرعون انه تقا به ذات اقدس اله عرض کردی، مأموریت بسیار سنگینی است. برادرم از بعضی از جهات سابقه تبلیغی خوبی دارد، او رو به همراه من اعزام بکنید. و چند تا خواسته ای داشت که خدای شما فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی. برای اینکه وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما در این تبلیغ و در دعوت فرعون موفق بشوند، این هر دو بزرگوار را به آیات و معجزات مسلح و مجهز کرد. رضا فرمود ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا. این معجزات یعنی جریان عصا، جریان دم و امثال ذلک، طوفان و اون 8-9 معجزه، این ظاهرش اینه که به هر دو نسبت داده می شود. اختصاصی وجود مبارک موسی کریم ندارد. و سلطان مبین، یعنی حالا اون معجزه عطف خاص بر آن است، بر اهمیتش حالا یا اساس یا معجزه دیگر است، اون حجت بالغه، اون سلطنت آشکار که یکی از اون معجزات است، بر این معجزات و بر آیات عطف شده است از باب عطف خاص بر آن. ولی همه معجزات و آیات شامل هر دو نفر است. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه. اما آیا تورات هم مال هر دو هست یا نه؟ اون را برخیا برارم که تورات که بعد از جریان فرعون نازل شده است، یعنی بعد اینکه فرعون و ملئه فرعون به کام دریا رفتند و غرق شدند، وجود مبارک موسی کریم که به کوه طور رفت و در اون 40 مناجات فرمود، تورات نصیب شده. آیا ما دلیل داریم که تورات هم مثل سایر معجزات به هر دانت هر ناطل شده، یا ظاهر آیات این است که تورات مخصوص موسی کلیم است؟ خب بله، کتاب الهی است دیگر، وحی است، لفظاً مثل قرآن نیست ولی مفهومن و معنن معجزه است. برای اینکه از اخبار غیبی خبر دارد که چه به انباع غیبی نمیاره، لفظش معجزه نیست، لذا تحدی نشده. ولی معارفش که اخبار غیبه است معجزه است. چه کسی از جریان هست آدم، فرزندان هست آدم و جریان نوح خبر دارد؟ اینا که تاریخ مدونی نبود که انبیای قبل از نوح بودن. اون قصه هایی که وجود مبارک موسی کریم از راه وحی با خبر شد، اون رو کسی با اطلاع نیست. که در باره خیلی از انبیاء تعبیر هست که تلک انباء الغیبی نوحی ها الیک. بنابراین اون معجزه‌ای که در قرآن کریم است که لفظاً و معنی معجزه است و تحدی شده باشد، نفعه هیچ کتاب آسمانی اینجور نیست. اما اون معارف غیبی که از راه وحی وجود مبارک موسی کریم با خبر شد، خب یقینا معجزه است، دیگران خبری ندارن. فرمود به این که ما این رو، این معجزات رو به این دو بزرگوار دادیم، به اینها را به طرف فرعون و ملأ فرعون فرستاد. یه حرفی فرعون دارد، یه حرفی ملأ فرعون دارد، یه وصف مشترک هم دارد. وصف مشترک اونها استکبار است و علو. این خوی تکبر و خوی فرعونیت که از او به تفرعون مشتق کردن، این مال همه بود و طبقه برتر جامعه هم بودن، این اختصاصی به فرعون نداره. پس استکبار و اون علو مال فرعون و ملأ فرعون، مال همشون بود. پس تکبر و کان و قوم عالی، این فای استکبار که با عطفش با فاس نشون میداد که همین که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما پیشنهاد دعوت توحیدی دادن، بلافاصله اونها مستکبرانه برخورد کردن، اون خوی برتری طلبی و منیتشون رو ظاهر کردن. دیگه سمستکبر و امثال ذلک نبود. پس بلا فاصله این دو رذیلت که مشترک بود بین فرعون و قوم فرعون اعمال کردن، یکی استکبار، یکی هم برتر بودن حکومت و سلطنت امثال ذلک. اما در قبال دعوت وجود مبارک موسی کریم ها رو سلام علیه ما ملع فرعون یه حرفی داشتن، خود فرعون هم یه حرفی دیگه داشت. خود فرعون گفت انا ربکم الاعلا، یک ما علم ترکم اله غیری، دو این حرف را به این سخن مستکبران را ملع او نداشتن. ملع او سه چهار تا مشکل داشتن که بعضی از اینها در این آیه آمده. خب پس یک مانع مشترک داشتن که اون استکبار بود و برتری داشتن قومی و نژادی و حکومتی و ریاستی و سلطنتی اینا. یه سلسله مشکلات کلامی داشتن، یه مشکلات سلسله مشکلات سیاسی و اجتماعی داشتن. مشکلات کلامیشون این بود که النؤمنون بشرین، اینا دو تا بشرن. معمولا از اینها به انسان یاد نمیشه، سابقا هم همینطور بود، میگفتن که موجود یا بشر است یا ملک. در برابر ملک کلمه بشر رو به کار میبردن، نه کلمه انسان رو. خصیصه ای ندارد که حالا چرا بشر گفتن انسان نگفتن. معمولا اون چی که رایج بود میگفتن این بشر است و ملک نیست، و اون ملک است و بشر نیست. مشکل اولشون بشریت بود که میگفتن با رسالت سازگار نیست. مشکل دومشون تماثل بود، چون به امثال فی ما یجوز به ما را یجوز واحد. این پذیرفته شده بود که اگر دو چیزی مثل هم بودن معنی ندارد که یکی عالی باشه که دانی، یکی عابد باشه دیگری معبود، یکی امام باشه دیگری مأمور، یکی پیغمبر باشه دیگری امت. اگر واقعا تماثل هست خب حکم امثال فی ما یجوز فی ما را یجوز واحد. قرآن کریم این رو امضا کرده، بله که حکم الامثال رو ما قبول داریم که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما رو یجوز واحد. اما اگر در بعض از جهات مثل بودن در بعض از جهات تماثل نبود چی میگید؟ انما انا بشر رو مثل کن اما یوها علیه انما الهکم الان واحد، در اون جهت که مثل هم نیستیم که. پس برامون اصل قانون تماثل که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما رو یجوز واحد، این عقل و نقل رو امضا میکنه. خود قرآن کریم هم به همین برهان و همین مقدمه استدلال کرده است. در سوره مبارکه اعراف به مشرکان فرمود به این که آخه اینا که میفرستی اینا مثل شما، هر دو مخلوقین. اَذْ تَعْبُدُونَ مَا تَنْهَوْنَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. اون بت‌های تراشیده شده، بت تراش و بت تراشیده شده، بت‌های تراشیده شده هم مخلوق خدا. در سوره مبارکه اعراف آیه 194 فرمود ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم، اونم بندگان مثل شما. خب چرا میفرستی؟ خب یه مثلی مثل دیگر رو که نهاد بفرسته که. این استدلال پذیرفته شده است که اگر دو موجودی مثل هم بودن نمیشه یکی عابد باشه دیگری معبود، یکی امام باشه دیگری مأموم، یکی پیغمبر باشه دیگری امت رو مانند. انبیا میفرمودن برای ما قانون تماثل قبول داریم اما مثل هم نیستیم. ما فقط انما انا بشر و مثلکم رو قبول داریم، اما یوها الی انما الهکم اله واحد که تماثل نیست. برابر اصل این قانون که تماثل اقتضا میکند که حکم امثال واحد باشد، این مقبول است عقلا و نقلا و خود قرآن کریم هم بشه استدلال کرده. لیکن نزاع در صغراست که ما مثل هم نیستیم. اونا ما گفتن که بشر نمیتواند پیامبر باشد اولا، و ثانیا اینها مثل ما هستند و حکم الامثال هم فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، لذا نمیتواند اینها پیامبر باشد. بعد فرمود به این که این چنین نیست که تماثل باشد. فقالوا نؤمن لبشرین، یک مثلنا، دو این اشکالای کلامی. و قومهما لنا عابدون، مشکلای نژادی و قومی و برطرفی و ارزش یابی بود. اینا میگفتن ارزش به مال است و اون مال در دست ماست و ما ارزشمندیم. در جریان لوکان خیرن به سبقونا ما سبقونا اله، این یک آیه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من قریت عظیم دو آیه. این نشون میده از دیر زمان اینا معیار ارزش رو مال میدونستن، میگفتن اگر چون چه نبوتی هست باید برای سرمایدار باشه، به سرمایداری وقت بشه این سه. خب اینا چون خودشون رو متمکن میپنداشتن و معیار ارزش هم ثروت به تکاثر بود، نکوتر به زعم اینها، میگفتن که قوم اینها که کارگر ما، اینا که زیر دست ما، ما باید به این سمت برسیم، اگر نبوت باشه ما باید بسازیم دیگه، هرگز ما نمیتونیم از موسی و هارون تبعیت کنیم. خب پس دو تا اشکال کلامی داشتن و یک اشکال اجتماعی سیاسی و ماننده. لذا فرمود به این که فکذبوه، ما روی این سه اشکال متفرق فرمود، فرمود که این قوم وجود مبارک موسی و هارون سلام و علیه ما رو تکذیب کردن. فکانو من المهلکین، این فکانو من المهلکین آیه 48، نذیر فبعدن به قوم لا یؤمنون آیه 44 از سنت الهی خبر میدهد که اگر کسی بیراه رفت، چه در گذشته چه در حال چه در آینده، مشمول فبعدن لقوم لا یؤمنون است از یک سو، فکانو من المهلکین است از سوی دیگر. بعد میفرماید ولقد آتینا موسی کتاب، آیا ما در قرآن آیه داریم که به نحوی حالا یا درات انتظامی یا مطابقه دلالت کند که این تورات به وجود مبارک هارون هم نازل شده است یا نه؟ ظاهرا نباشه. پس اصل دعوت تبلیغی وجود مبارک هارون سهیم بود، معجزاتی که کمککار اینها بود وجود مبارک موسی هارون سهیم بود، اما بعد از جریان غرق شدن فرعون و امثال ذلک که اخذناهم و نبذناهم فی الیم و کان من المغرقین و امثال ذلک، بعد عبور وجود مبارک موسی و همراهانشون به این منطقه وسیع و رفتن بالای کوه طور و اربعین گرفتن و تورات دریافت کردن، اینا ظاهرا مخصوص خود موسی کلیم است. بله با آتینا همد، اما این به عنوان این که یکی به اونها داده شد بالاصاله و دیگری به تبع، یا این که نه هر دو بالاصاله دارن، این با ثابت بشه. اگر ظاهر اون آیه آتینا همه بالاصاله باشه و نظیر همین معجزات میشه، در جریان معجزات که فرمود آتینا هم با آیاتنا، این به خوبی دلالت میکند به این که این آیات معجزات نیست برای هر دو. اما آیا وجود مبارک هارون در همه امور شریک موسی کلیم بود یا نه در اذهب الی فرعون انه تقا، خواسته وجود مبارک موسی کلیم این بود که چون فرعون اهل طغیان است و حرف ما رو گوش نمیدهد، برادر من افسه و منی لسانه است و من هم سابقه قتل در بین اینها دارم، اشرک و فی امری، بعد خدا فرمود که دقیق اوتیت سؤاله که یا موسی، آیا بیش از این هم خواسته موسی بود؟ بیش از این هم خدای سبحان نوحارون را در جریان تورات سهیم دانه، چون در جریان تورات دارد که وقتی در اربعین گیری بالای کوه طور 40 شبان روز مهمان خدا بود، تورات نصیب او شد. آیا مثل این که خدا چیز دارد که ما به این مردم کتاب دادیم؟ خب کتاب که برای همه مردم نازل نمی شود، کتاب برای پیغمبر نازل می شود. ببینیم یه همچه آیه شفاف و روشنی داریم، حالا یا به دلالت التزام یا به دلالت مطابقه، که ثابت کند همونطوری که اون آیات و معجزات مال هر دو نفر بود، تورات مال هر دو نفر بود. خب اونم به آتینا همان کتاب المستعین هم بود مورد مطالقه رو بیست. مثل بعد نه اون یک جا داده شد که ما به او الواحی دادیم به فی نسخت یا خودن اون یه الواحی دادیم که در اون الواح نوشته بود آیه آیه به تدریج نازل بشود ظاهرن اینطور نبود. لذا خیلی ها میگفتن به این که شما چرا مثل موسی کریم برای ما کتاب نمی آری، تدریجاً آیه به آیه نازل می شود، اگر چون چه پیامبری مثل موسی کریم باید کتاب بیاری، که خدای سبحان فرمود به این که ما تدریجاً آیات نازل بکنیم، لنثبت بهی فؤادک، برای اینکه حوادث شما حکومت تشکیل دادی لحظه به لحظه نیازمند به قانون جدیدی، ما هم لحظه به لحظه تأیید میکنیم تا رابطه قطع نشه. اونها کتاب دفعی داشتن. بعد در سوره مبارکه انعام هم گذشت که اینها خدا فرمود اگر ما یک کتابی هم دفعتن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدیم، این فی غیر تاس لمسوه لقال الذین کفروا کذا و کذا، اگه ما توی کاغذ نوشته مجموعه کتاب را یه جا هم نازل بکنیم باز بهانه اینها تمام نمیشه. خب این وصف اونها بود، این هم صنف اینها بود، اون حرفای شبهات کلامی داشتند و مانند آن. مطلب دیگر این است که در جریان حضرت نوح سلام الله علیه این قسمت اشاره شد که گرچه در آیه 28 همین سوره مؤمنون خطاب به خود حضرت نوح هست که فاذا استویت انت و من معک علی الفلک فقل الحمد، لکن چون دستور به خود حضرت نوح هست به عنوان امام امت، همه اعضای این کاروان موظف شدن که بگوین الحمدلله الذی نجانا، خطاب به اون حضرت است ولی وظیفه برای همه است. مطلب بعدی آن است که این گروه منکر معاد بودن در حد استبعاد، یعنی دلیل قطعی نداشتند بر این که معاد باطل است، بلکه وقتی برهان اقامه می شد که خدای سبحان شما را آفرید در حالی که شما چیزی نبودید، الان که هستید و اعضا متفرق می شود احیای مجدد شما آسان است، اینها سر خم میکنند تسلیم میشوند به مانند آن. لذا خود اونها میگویند این نحن نظن و الا ظن و ما نحن به مستیقنین، ما یقین نداریم که معاد باطل است، لذا در حد استبعاد ذکر میکنند نه استحابه. همون اینایی که برهان ندارن خودشون هم به استراحه میگن ما نحنو به مستیقنین، ما یقین نداریم که معاد نیست، همین استبعاد باعث شد که همون انهم یرونه بعیدن و نراه و غریبن و ماننده. این مشکل اونها. در نوابت کی مورد اطابقه بید؟ او وجود مبارک موسی کلیم بالاخره ریاست اصلی یک باید نفر داشته باشد. وجود مبارک موسی کلیم به هارون گفته بود که چرا جبه اینا نگرفتی؟ این هم برهان را میکرد، گفت این که من میترستم که فرقت بین بنی اسرائیل، من معذور بودم، اینا که گوش نمیدادن، این سامری است که حرف شما رو گوش نمیده، حرف من چرا گوشمونو گوش بده؟ بعضی که حضرت از تور برگشته از گوه تور برگشتن القل الواح و در حالی که غضبان بودن، فلان ما سکت ان موسل غضب اخذ الواح به فی نسخته ها کذا و کذا، با جریان هارون که در سوره مبارکه کهف و امثال کهف شرحش گذشت، فرمود چرا جلو اینها نگرفتی؟ فرمود این تفرقه می شد، برادر کشیش رو میشد و خونریزی منطقه رو میگرفت، من ناچار ساکت شدم که حضرتم پذیرفت. خب رسالت بود. مطلب بعدی آن است که در جریان علم خدا، علم ازلی خدا البته مطبوع است، اما علم فعلی خدا تابع است، هر جوری که بشر انجام میدهد یا میخواهد انجام بدهد خدا عالم است، لکن علمش به اون معلوم با حفظ مبادی تعلق میگیرد نه بی مبادی. اگر خدا می داند که فرون رشته خاک بعد چند قرن هوای لعل گردد بر بدخشان یا عقیقم در یمن، این رو می دونه. یا فرون خاک بعد چند سال می شود نخل باسق، این رو می دونه. یا فرون خاک بعد چند سال می شود فرون مرغ یا فرون حیوان، این رو می دونه. و فرون خاک در بعد چند سال می شود انسان مؤمن یا انسان کافر، می دونه. اما همه اینها رو با حفظ مبادی می دونه. اگر گفته شد علم تابع معلوم است، نه اون توهمی که چون علم ازلی، چون می خوردن من حق ازل می دانست و اگر من این می گساری نکنم علم خدا جهل بود. اگر ذات اقدس اله می داند که زید در فرون ساعت اطاعت می کند و امر معصیت می کند، اطاعت و معصیت اینها را با مبادی اختیاریه می دونه. یعنی می دونه که زید حرکت کرده، دو تا راه در پیش او هست، راه مستقیم کجراهه، آلمن آمدن، می تواند یکی را بر دیگری ترجیح بده، هر دو راه برای او مقدور است. چه اینکه دیگری هم هر دو راه را داشت ولی راه خوب را طی کرد، این آلمن آمدن با اینکه میتونه راه خوب را بره راه بد میره، دیگری برعکس. پس این چه این نیست که خدای سبحان بداند که زید معصیت میکند و امر اطاعت میکند ولی مبادیش ندونه. میدونه زید با مبادی و اراده اختیار که میتواند راه صحیح را طی کند بی راه میرود و امر برعکس. بنابراین اگر علم تابع معلوم است، مستلزم جبر امثال ذالک نیست. اما در جریان حدیث تیند، اون جز احادیث است که واقعا این حدیثنا صعب و مستصعب، جور روایت فراوان است و بیان نورانی هست، امیر سلام و غیدن نه جمع هست که حدیث ما صعب و مستصعب است. از حدیث بسیار دشوار همین جریان تینت است که تینت مؤمن از چیه، تینت کافر از چیه، آیا مستلزم جبر است یا مستلزم جبر نیست، که بحث احادیث تینت مبحث خاص خودش داره. میمونه مطلبی که واقعا مربوط به مسائلی است که اگر ما واقعا این صحنه جهاد اصغر را درست ارزیابی کنیم، تو جهاد اکبر برای ما خیلی کمک هست. ما در صحنه نفس یه مسائل موعظه‌ای داریم، یا یه سخنرانی، یه کسی سخنرانی میکنه رو منبر یا یه چیزی می‌نویسه. موعظه واقعا غیر از مسئله اخلاق است. موعظه چیز نافعی است، به درد خور است، تذکره است، واندار. اما فن اخلاق جزء علوم دقیق عمیق عریض است در مجموعه فلسفه. حالا کاری به اون عمل نداریم که کسی متخلق به اخلاق الهی هست یا نه، ولی این علم غیر از منبر رفتن و نصیحت کردن و پند و موعظه دادن است. اخلاق اساسش اینه که انسان روح رو بشناسه، یک، از تجرد نفس با خبر بشه، دو، شؤون علمی او که اندیشه را رهبری میکنه بشناسه، سه، شؤون عملی او که انگیزه را هدایت میکنه، چهار، این که شؤون اندیشه به امامت عقل نظری کار میکنه تنظیم بکنه، پنج، شؤون عملی او به امامت عقل عملی او کار میکنه، شش. و طبق بیانی که میتونه بارک امام سعود سلام داره در اون حدیث استم و بیان کرد، این 150 تیرانداز سنگر گرفته را شناسایی بکنه، 7 فرمود، 75 لشکر مال عقله، 75 لشکر مال جهله، جنود عقل و جهل همه تیرانداز ماهرن سنگر گرفتن تا صحنه نفس را تصاحب کنه. اگر کسی خواست در صحنه نفس خودش بفهمه چه آفت و افتیست، بیرون نگاه کنه. این بیرون نگاه کردن دو تا راه داره، یکی راهیست که اهل معرفت گفتن، یکی هم راهیست که محدثین و امثال ذالک گفتن. اونی که مفسرین و محدثین و امثال ذالک گفتن، شما بیرون نگاه کنید، انبیای هستن، فرائنی هستن، با هم جنگ میکنن، درگیرن. این فرائنه به انبیا میگویند شما در گمراهی هستید، شما سفیهید، شما دیوانه اید، شما جنزده اید، شما مذکورید، شما کاهنید، شما شاعرید. این حرفا رو میزنن. صریحا به نوح میگفتن انا نراک فی ضلاله، انا نراک فی سفاهه، این به صراطه بود ما لی سفاهه، ما فی ضلاله، من در گمراهی نیستم، من سفیه نیستم. خب این که به نوح پیامبر میگوید انا نراک فی ضلاله یا انا نراک فی سفاهه، یا به بعض انبیا میگن که ان ظن لا تراک بعض آلهتنا بسو، یا ذوجنه هستی یا ساحری، همین صحنه در جریان نفس هست. یعنی وهم و خیال به عقل نظری مبرهن میگوین انا نراک فی ضلاله، انا نراک فی سفاهه، تو مگه دیوانه شدی، عقب افتادی. اینا این حرف صریح وهم و خیال است نسبت به برهانی که عقل اقام میکن. در بخش انگیزه شهوت و غضب به عقل عملی که بهی او به در رحمان به اکثریت رسول جا به جنان میان انناک الا بعض آلهتنا بسو، انک ذو جنده، انک ساحر، انک کاهن، انا فی نرا ضلاله، انک فی سفاهه. این 150 تیرانداز ماهر هر کدوم صحنه نفس رو گرفتن، دمن الملک مال اونهاست. مبادا کسی خیال کنه که حالا که برهان قطعی داریم به این که قیامت حقه، چطور این شخص گناه میکنه. اینی که الان فرمان روای درون شد، به این عقل نظری که ده ها سال تحصیل کرده میگه انا نراک فی سفاهه، انا نراک فی ضلاله. خب با این که ذات اقدس اله فرمود به این که از الله الله علیه، این مال صحنه مفسران و محدثان. اگر کسی جنگ جهاد اصغر را خوب تشریح کنه، در جنگ جهاد اکبر همین حرفا تو صحنه نفس است. اونه که اهل معرفت میگن، میگن یه قدر جلوتر برید، تو باغ وحش برید، گرگ میبینید، گراز میبینید، مار میبینید، عقرب میبینید، اینها نمونه، یعنی نمونه همون چیزی که تو درون ماست. در درون ما واقعا مار هست، واقعا عقرب هست، واقعا هم فرشته است. به صورتهایی هم در میان در صحنه قیامت. اونا که اهل تمثلن اینجور میبینن، اونا که اهل تفسیر و حدیثن این چنین تفسیر میکنن. ما حالا دسترسی به حرف اهل معرفت نداریم که بگیم اون چه که در باغ وحش است در درون انسان هم هست. حالا به اون نگاه نصیب هر کسی نیست، ولی این معنا رو که میشه فهمید. ما یه جهاد اکبری داریم، یه جهاد اصغری داریم. در صحنه جهاد اصغر وقتی این تیراندازها ماهر شدن، شهوت به عقل میگوید انا نراک فی سفاهت، انا نراک فی ضلال نوبی، وهم و خیال بوده. بعد وقتی شهوت و غضب حاکم شدن، فتوا را از وهم و خیال میگیرن نه از عقل نظر. نه اگر عقل عملی حاکم شد که او بده به رحمان و اکتسب به جنان، فتوا را از عقل نظر میگیرن، از برهان میگیرن، از دلیل نقل میگیرن. اما اون که میگوید دین و معاذالله فسون است و فسانه، وقتی او پیروز شده است، صریحاً به برهان عقلی میگوید انا نراک فی سفاهه، انا نراک فی ضلال مبین. اگر وضع جهاد اصغر برای ما روشن شد، در جهاد اکبر هم برای ما روشن میشه. اینه که این خطر بدترین خطری است که ما را تهدید میکنه. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبش، از همین قبیل است که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله.